های جدیدی ملاقات کردم و تانستم دوستان و اطرافیانم بهتر بشناسم. پر از مشکلات. برای من سال سختی بود. اما کل باری از تجربه‌ای که دی سال به دست آوردم، سعی میکنم با این کولبار از این کولبار به عنوان یک امتیاز برای سال آینده استفاده کنم تا سال آینده بتونم از این کولبار به عنوان یک پله که قدمی رویش بنم و یک قدم بلندتر برم از این تجربه ها استفاده کنم. در کل سالی بود پر از خاطرات خوب و بد. از بدی هایش میگذریم، اما خاطره خوبه می بود که در اوج مشکلاتی که داشتم خانوادم و عزیزانم مرا تنها نماندن.
دقیق پایانی برنامه از پیام های شما دوستان به دست ما رسیده، چندش میخوانیم. صدف حسینیان از مزار گفتن سالی که گذشت برای من به عنوان یک دختر خوب نبود، چون ما را از رفتن به دانشگاه منع کردن و شور و شوق و امید به آینده را در ما از بین بردن. امیدوار هستم سال جدید سال نگاه نو به زنان در افغانستان باشه. و آقای رضا کریمی از ورامین گفتن سلام، تشکر از برنامه خوب روی موج جوانی. در سال گذشته تونستم یک کار خوب برای خودم پیدا کنم و خدا را شکر میکنم که از بیکاری نجات پیدا کردم. فرهناز سعیدی از مشهد گفتن که سالی پیش یک اتفاق بسیار خوب برای ما افتاد، اون هم ازدواج برادرم بود که شادی را به خانه و خانواده ما آورد. امیدوار هستم همه جوانها خوشبخت شوند.
سلام به شما و شنوندای عزیز شما. عبدالرزاق کاظمی هم یک تن از شهروندان شهر هرات. خب زندگی ما با فراز و نشیب گذشته و بالاخره چالش‌هایی هم بوده، مشکلات فرارای همه ما و شما بوده، ولی بهترین لحظه زندگی ما همون سال اول بود که ما آمدیم به افغانستان بعد از مهاجرت طولانی که ما داشتیم به ایران، که ما به اونجا متولد شدیم و اونجا جوانی و نوجوانی ما گذشت و بالاخره آمدیم به افغانستان. واقعا یک زندگی آرام داشتیم بدون دغدغه، چون خاطر جان بودین که مملکت خودمانه، کس سر ما اعتراض نمیکنه و مملکت از خود ما بود. واقعا اون سال خیلی سال عالی و سال با برکت برای ما بود که ما امیدواریم ان شاء الله سالهای آینده هم به همون شکل باشه و سفری بکنیم همراه تمام افغانای عزیز خود.
الهی آمین. دوستان عزیز وقت نداریم ولی پیامک‌های شما هنوز هم مانده، انشالله فردا میخوانیم. میخواییم آلی بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
سخن حضرت علی علیه السلام را برایتان نقل کردیم که دنیا دو روز است، روزی با توست و روزی علیه تو. روزی که با توست مغرور نشو و روزی که علیه توست ناامید نشو. در سالی که گذشت هم بیگونه بود، روزایی داشتیم که خوب و روزایی داشتیم سخت و خب بسیار حال ما گرفته بود. حالا زیادتر به حکمت ای سخن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام پی میبریم. حضرت علی علیه السلام حرفایشان هم از جنس بهار هست، از جنس گل و شکوفه است. وقتی مشنوی تو هم شکوفا میشی، حرفایشان تو را بهاری میکنند. ایشان میفرمایند همانا قلب جوان همچون زمین خالی است و هر بذری در آن پاشیده شود آن را میپذیرد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم استفاده کرده باشین. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1602 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
سفیر ایران و سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان درباره همکاری‌های دو جانبه. برنامه سازمان ملل برای توانمندسازی زنان و دختران افغانستان. و شمخانی، اجرای توافق امنیتی ایران و عراق به توسعه رابط سرعت می‌بخشد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. لطفاً با بنده شجاعی در بخش خبری ساعت 6 همراهی بفرمایید. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی و سفیر ایران در افغانستان و سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان درباره همکاری‌های دو کشور دیدار و گفتگو کردند. حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در افغانستان، در دیدار با مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان، گفت جمهوری اسلامی ایران متعهد به گسترش همکاری‌های بیشتر با کشور همسایه افغانستان است. کاظمی قمی همچنین افزود ایران آماده است تا محصولات و میوه افغانستان را به قیمت خوب خریداری کند و در بخش رشد زراعت با زارعان افغانستانی همکاری کند. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان هم با قدردانی از ایران به خاطر در اختیار گذاشتن زندانیان افغانستانی به طالبان درباره مسائل مربوط به همکاری‌های دو جانبه، منطقوی، رشد تجارت و تسریع کار احداث خط راه آهن تبادل نظر کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان روز شنبه نیز در دیدار با محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان، سپردن سفارت افغانستان در تهران به طالبان جهت حل مشکلات مهاجران افغانستانی در ایران را ضروری دانست. کاظمی قمی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران در امور هیچ کشوری مداخله نمی کند و نه اجازه می دهد که کشوری در امور ایران مداخله کند. سفیر ایران در افغانستان پیش از این هم با اعضای اتاق بازرگانی و تجارت افغانستان دیدار و بر گسترش روابط ایران و افغانستان به ویژه در زمینه اقتصادی تاکید کرد. جمهوری اسلامی ایران بیش از 40 سال است که میزبان مهاجران افغانستانی بوده و اکنون دست کم 5 میلیون نفر از آنان در ایران به سر میبرند و از امکانات موجود در جمهوری اسلامی ایران همچون شهروندان ایرانی بهره مند هستند. پس از تعلیق 18 ساله کار اتاق مشترک بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، این اتاق در سال جدید خورشیدی بار دیگر کار خود را آغاز می کند. خان جان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز یکشنبه گفت با رایزنی مسئولان این کشور و ایران فعالیت این مرکز پس از 18 سال در سال جدید از سر گرفته می شود. با گفته الکوزی آغاز به کار مجدد اتاق مشترک بازرگانی میان دو کشور در گسترش روابط تجاری ایران افغانستان تأثیر مثبتی خواهد گذاشت. او همچنین گفت این اتاق در افزایش سرمایه گذاری و حل چالش های بازرگانی میان دو کشور کمک شایانی خواهد کرد. این اتاق در حالی پس از 18 سال بار دیگر به کار خود آغاز می کند که اخیراً نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت دولت موقت طالبان در سفر به جمهوری اسلامی ایران خواستار گسترش تجارت میان دو کشور شده بود. عزیزی در این سفر تصریح کرده بود که همکنون تجارت کالا بین ایران و افغانستان به ارزش 2 میلیارد دلار در سال می رسد و این مقدار باید در سالهای آینده به 10 میلیارد دلار در سال برسد. رهبر حکومت طالبان حکم انفکاک پسران گماشته شده مسئولین ادارات دولتی را صادر کرد. در این حکم آمده است مسئولان تمام ادارات اماراتی در صورتی که یک یا چند پسر خود را در اداره زیر چترشان مقرر نموده باشند، پس از ابلاغ این حکم پسران آنها منفک هستند و در عوضشان باید افراد دیگری را بگمارند. زهرا سلطانی و جزئیات بیشتر از این خبر.
ملا هیبت الله خونزاده رهبر حکومت طالبان حکم انفکاک پسران گماشته شده ی مسئولین ادارات دولتی را صادر نموده است. بر اساس این فرمان با تمامی مسئولین وزارتخانه های حکومت طالبان و ریاست های مستقل دستور داده شده تا از استخدام وظیفه اشخاص بر اساس تعلقات خویشاوندی با رابط شخصی خودداری کنند. شفیق الله شفیق آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
این فرمان وقت مطلوبیت و معقولیت داشت که طالبان دارای یک نظام چروان محور می بودن و بر اساس اراده مردم یک حکومت را ایجاد می کردن که مهمترین شاخص اون حکومت پاسخگویی به مردم می بود. اما این حکومت در حقیقت به اساس روش قبیلوی و بر اساس طوایف قومی ایجاد شده، هیچ گونه این فرمان نمی تانه رای حل برای یک حکومت داری سالم باشد.
همچنان در این حکم آمده که مسئولان تمام ادارات در صورتی که یک یا چند پسر خود را در ادارات زیر چادرشان مقرر نموده باشند، پس از این فرمان پسرانشان منفک شده و به جایشان افراد دیگری گماشته می شود. در همین حال حکیم روان آگاه مسائل سیاسی می گوید تغییر افراد حکومت طالبان در پست های دولتی راه حلی برای وضعیت کنونی افغانستان نخواهد بود.
مهم این است که طالبان در امر اداره و مدیریت کشور مردم افغانستان را از نظر انداختند. افغانستان ملکیت تنها یک گروپ محدود طالبی نیست. افغانستان کشور کثیر القومی و کثیر زبانی است و هر فرد افغان حق دارد در تصامیم و حکومت و حکومتداری خود را ببیند.
با این حال بسیار از آگاهان مسائل سیاسی جابجایی مسئولین حکومت طالبان و منفک شدن پسرانشان را در ادارات دولتی برای بهبود وضعیت جاری کشور مؤثر نمی دانند و تنها راه حل را برگزاری انتخابات و یا کسب مشروعیت داخلی عنوان می کند. اما حکومت طالبان انتخابات را منتفی دانسته و بر این باور است که حکومتشان همشمول و فراگیر است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در گفتگویی با تلویزیون ملی افغانستان گفت افرادی که با طالبان درگیر می شوند خارجی هستند و از بیرون می آیند. گزارش بعدی هم از خانم زهرا سلطانی است.
امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در مصاحبه ای گفته است گروه داعش در افغانستان وجود ندارد و افرادی که در درگیری با نیروهای حکومت طالبان در کشور کشته شدند همگی خارجی ها بودند و از بیرون می آیند.
افغانستان که داعش نیست. افغانستان که مخالف دلی نیست. که دلتا کما پیخه که گی دال بحر نرا واردیگی. چې په دې ټولو سرحداتو کې الحمدلله هیڅ داسې یو تهدید د موږ لخوا نه چاته نه ده متوجه سوی چې په هغه باندې څوک حساب وکړي. نو چې ور دا شی نسته او امنیت له تیرو شلو کلو په نسبت په مراتبو ښه سوی ده، سرحدات خوندي سوی.
آقای متقی همچنان اظهارات جنرال آمریکایی مبنی بر اینکه آمریکا در 6 ماه آینده با حمله تروریستی از خاک افغانستان مواجه است را رد کرده و اطمینان داده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و تاکید کرده است امنیت در کشور از هر زمانی دیگری تامین شده است. در همین حال حسین احسانی آگاه مسائل سیاسی میگوید اظهارات آقای متقی بیانگر اطمینان دهی از استفاده نشدن از خاک افغانستان برای کشورهای جهان است.
جنبه اولش است که خب این بیانیه بیشتر از این که مصرف داخلی داشته باشد مصرف بیرونی دارد، به این معنا که امیرخان متقی در صدد است که او پیام اطمینان دهی را ارائه کنه که از طرف افغانستان و مسئله داعش منتفی هست و داعش وجود نداره. اگر داعش هم وجود داشته باشه جنگجویان خارجی هست. این در حالی گفته میشه که ذبیح الله مجاهد، نهادهای دیگر طالبان که مسئولیت تبلیغاتی دارن و همچنین استخبارات طالبان پای در پای گزارشات مفصلی را ارائه می کنند که گروه داعش در افغانستان حضور دارد و مثلا نیروهای طالبان علیه اونها در حال جنگ است.
این در حالی است که در روزهای اخیر حملات داعش در افغانستان شدت یافته که در هفته گذشته داوود مزمل والی حکومت طالبان در ولایت بلخ و بعد هم مرکز تبیان محل تجمع خبرنگاران در همین ولایت هدف حملات تروریستی قرار گرفتند که هر دو این حملات رو هم داعش بر عهده گرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در دوردست‌ترین نقطه ولایت بدخشان یک شهرک با هزینه 15 میلیون افغانی ساخته شده و به بهره برداری رسیده است. گزارشی از سمیع خاوری آماده پخش است.
مقامات محلی بدخشان در دوردست‌ترین نقطه این ولایت یک شهرک ایجاد نمودند. مولوی امان الدین منصور والی بدخشان که به دلیل مسدود بودن مسیر و پوشیده بودن آن توسط برف ذریعه چرخبال به ولسوالی کوفآب این ولایت رفته است تا یک شهرک را که با هزینه 15 میلیون افغانی از بودجه شخصی تاجران این ولایت ساخته شده است را افتتاح نماید. والی بدخشان که در میان مردم این ولسوالی سخن می گفت حکومت گذشته را به کمکاری متهم نموده و افزود بیشترین عایدات در 20 سال گذشته به جیب افراد واریز می شود و از آن سوی استفاده صورت می گرفت. به گفته والی بدخشان ایجاد چنین شهرک ها در ازدیاد عواید مالیاتی کشور کمک نموده و سبب غنامندی سیستم اقتصادی نظام می گردد.
امارت اسلامی با مدیریتی که داشت، با رهبریتی که داشت، عوایدی را که در حکومت قبلی در جیب اشخاص افراد می رفت این را کنترل کرد. شما در 15 می بودید که وزیر مالیه اعلان کرد که 105 میلیارد افغانی اینو از گمرکات عواید جمع کردن و به دولت را تسلیم کردن و 15 روز دیگه مونده و که 15 روز دیگه تخمین میکنه شاید 5 میلیارد دیگه جمع شوه که 110 میلیارد میشه. یعنی از چیزی که براشون تسلیم شده و از اون بالاتر جمع آوری کردن و از همین عواید داخلی کشور که دیروز تیره نمیدونستی که در کجا میرفت. امروز دیدی امارات اسلامی 11 پروژه انکشافی را در سطح کشور پروژه های بسیار عمده تیره اعلان کرد.
در همین حال نیروهای طالبان در کوفآب بدخشان به حکومت مرکزی اطمینان میدهند که طبق هدایت و دستورات آنها عمل نموده و در جمع آوری عواید مالیاتی دو قط را به خرج میدهند.
امارت اسلامی و بزرگانش آن چیزی را که گفتند اولا در توان طاقت در میزان این آیت که لا یکلف الله نفسا الا وسعها به همان وعده میدهند. وقتی که وعده دادن انشالله عملی می نماید.
علی رحمان نماینده ولسوالی کفآب میگوید ساخت این شهرک بیش از یک سال زمان برده است و اکنون به گونه رسمی و قانونی از سوی مقامات این ولایت افتتاح و مردم در آن به داد و ستد آغاز کرده اند. به گفته او این شهرک به اسم الفتح نامگذاری شده است که در حدود 336 باب دکان در آن اعمار شده است.
بازار مذکور در تاریخ 12 نوی 14400 با کار آغاز شده و به تاریخ 22/14/1 به اختتام رسیده و به تعداد 336 دکاکین در بازار مذکور اعمار شده.
این شهرک در حالی ساخته شده است که قبل از این در اثر رویدادهای طبیعی بازار این ولسوالی به گونه کامل تخریب و مردم آن با مشکلات روبرو شده بودند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از راه اندازی برنامه توانمندسازی زنان و دختران در شرق افغانستان خبر داد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، کاظمی سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در شرق افغانستان اظهار داشت برنامه توانمندسازی و تشویق کار داوطلبانه بین زنان و دختران افغانستانی با کمک افراد تحصیل کرده در حال اجراست و افزود هدف کلیدی این ابتکار جلوگیری از به حاشیه رفتن زنان و دختران و تشویق آنها به سهیم شدن در زندگی اجتماعی است. سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در شرق افغانستان گفت این ابتکار در ماه اکتبر سال 2022 آغاز شد و در آن 38 داوطلب زن و دختر در بخش آموزش در ولایت ننگرهار سهم دارند. و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت با اجرای کامل توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق توسعه همه‌جانبه روابط سرعت خواهد گرفت. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران صبح امروز به بغداد سفر کرد و در میدان هوایی این شهر با قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق دیدار کرد. علی شمخانی در این دیدار با اشاره به تلاش‌های مشترک دو کشور برای تنظیم و نهایی سازی توافقنامه امنیتی جامع تصدیق کرد. با اجرای دقیق این توافقنامه علاوه بر کاهش تهدیدات تروریستی و جلوگیری از ایجاد ناامنی‌های مرزی، زمینه‌های توسعه همه‌جانبه روابط دو کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی بیش از پیش فراهم خواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت سیاست‌ها و اقدامات بحرانزای آمریکا منشأ اصلی ناامنی در منطقه و عراق است. شیطنت‌های آمریکا همچنان ادامه دارد و تداوم این روند که مخل امنیت و ثبات در منطقه است قابل تحمل نمی‌باشد. قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق نیز در این دیدار گفت بدون شک توافق دو کشور برای از میان بردن چالش‌های امنیتی تحمیل شده بر رابطه ایران و عراق منافع دو کشور دوست و برادر را به دنبال خواهد داشت. ایران و عربستان روز 11 مارچ پس از 7 سال برای احیای روابط توافق کردند و مقرر شد طی 2 ماه آینده سفارتخانه‌های دو کشور بازگشایی شود. رایزنی سفیر ایران و سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان درباره همکاری‌های دو جانبه. برنامه سازمان ملل برای توانمندسازی زنان و دختران افغانستان. و شمخانی اجرای توافق امنیتی ایران و عراق به توسعه روابط سرعت می‌بخشد. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت تقدیم شما شد. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. نرخ تورم طی یک سالی که گذشت چگونه به تناسب سال گذشته بوده است و آیا توانستید نرخ تورم را در افغانستان کنترل کنید؟ سوالی که همکارم آقای قریشی با عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد، استاد دانشگاه و آگاه مسائل اقتصادی مطرح کرده است.
نرخ تورم نسبت به سال گذشته در سال جاری کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت و ما توانستیم تورم سالانه را از 18.3% و 9.1% کاهش بدیم که یک دستاورد بسیار خوب برای مسائل اقتصادی افغانستان و برنامه ریزی و سیاست گذاری ماست. از این نظر تلاش ها همچنان در جریان است که باز هم نرخ تورم بیشتر کاهش پیدا بکند و ما تاثیرات مثبت روی وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم.
خب جناب آقای دکتر، صادرات افغانستان در سال روان که در آستانه پایانش قرار داریم چگونه بوده و بیشتر کدام کالاها و به کجا صادر شده؟ آیا امید در ایجاد توازن بین صادرات و واردات افغانستان وجود دارد؟
برنامه ریزی ما جلوگیری از واردات بی‌رویه و افزایش صادرات هست. به این دلیل است که ما از افزایش 90% صادرات بهره بردیم و این خودش یک دستاورد چشمگیری برای وضعیت اقتصادی ما می باشد. در ارتباط با محصولاتی را که ما صادر کردیم، بیشتر منسوجات، معادن، میوه و اقلام کشاورزی را در بر می‌گیرد. تلاش ما است که در سال آینده اقلام صادراتی ما متنوع شود و به کشورهای مختلف صادر شود. بیشتر همسایگان ما در ارتباط با صادرات مورد توجه ما بود و با توجه به این که سیاست ما مبتنی بر گسترش مناسبات و تعامل با همسایگان و کشورهای منطقه می باشد، انشاءالله در سال آینده این برنامه ها هم متنوع و هم گسترده تر خواهد شد.
خب موضوع مهم جمع‌آوری شفاف مالیات و تعرفه های گمرکی است. این امر در سال روان چگونه بوده؟
ارتباط با جمع‌آوری مالیات هم با شفافیت عمل کردیم و هم تانستیم دستاورد خوبی را برای نظام وجود بیاریم. در جمع‌آوری مالیات و درآمد مسئولان حکومت بسیار موفق عمل کرده و تانسته 135 میلیارد افغانی را از تعرفه های گمرکی در مرزها جمع‌آوری بکنه و اینشان میده که در حال حاضر دیگر فساد مثل گذشته وجود نداره و نظارت همه جانبه بر بنادر و گمرکات افغانستان جریان داره. بنابراین این هم خودش یک دستاورد خوبی هست برای نظام که در جمع‌آوری مالیات هم با شفافیت عمل کرده، هم نظارت خوب وجود داشته و هم تانسته گام‌های جدی را برای برنامه‌ریزی در سال آینده در این عرصه برد.
خب از آن شنونده رسیدیم به لحظات گلبانگ اذان مغرب با افق کابل. ادامه این بخش خبری بعد از اذان تقدیم شما خواهد شد. التماس دعا.
اذان مغرب با افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حسین بلال.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليًا حجة الله حي على الصلاة
آرزوی قبولی طاعت و عبادت شما عزیزان شنونده و استقرار صلح و رفاه برای مردم شریف افغانستان از شما دعوت میکنم با ادامه این مجموعه خبری با رادیو دری همراهی بفرمایید. جنرال مایکل کوریلا فرمانده نیروهای آمریکایی در شرق میانه یا سنتکام روز پنجشنبه در جلسه کمیته بررسی وضعیت امنیتی در شرق میانه و شمال آفریقا در وزارت دفاع آمریکا گفت شاخه خراسان گروه داعش به سرعت در حال توسعه توانایی و عملیات خارجی خود در اروپا و آسیاست و این گروه تهدید قابل توجهی برای امریکا است. در این باره همکارم نظرات دکتر سلجوقی آگاه مسائل سیاسی را جویا شده که به اتفاق میشنویم.
تهدید گروه های تروریستی به صورت میدانی در افغانستان مخصوص است، هرچند عملیات های اخیرشان در مزار شریف که منجر به کشته شدن والی مزار شریف شد بدون شک یکی از گواهای اصلی حضور داعش در حوزه شمال افغانستان بوده که همچنان هم هست. آنچه که مردم بین هم دیگه در افغانستان تبصره میکنن حضور این گروه ها در حوزه قرارگاه های کوچک و کلان چی در شرق افغانستان و یا شمال افغانستان میگویند که وجود دارد، که بدون شک شبکه‌های استخباراتی از حضور این گروه ها بیشتر اطلاع دارند و همچنین طیاره‌های اکتشافی و بی‌پیلوتی که هر روز در افغانستان رفت آمد دارند نشان میده که باید معلومات استخباراتی کشورهای دیگر از حضور گروه های داعش در افغانستان هم مانند باوری باشد که اکثریت مردم افغانستان دارند. اما اینکه آقای مایکل کوریلا چنین صحبت می نماید این صحبت ها اولا صحبت های نو نیست، سالها شده است. در زمان دینوریت هم همچنان و بعد از جمهوریت هم شکایت عمده مردم و دولت داران از وجود گروه های توریستی در افغانستان بوده که همچنان داعش در حوزه شرق افغانستان به قدرت وجود داشت. درگیری های نیز شدید میان داعش و اردو و ارتش جمهوری اسلامی افغانستان هم کاملا وجود داشته که همه مردم شاهد آن هستند. اما آنچه که برای ما اهمیت داره ایست که اصل توافقنامه دوهم متکی بر عملیات های مشترک در برابر گروه های توریستی و به خصوص داعش بوده که امروز تعداد از جنرالان امریکایی اعتقادشان بر این است که گویا او مبارزه و تعهد مشترکی که از جانب طالبان در دوحه صورت گرفت انجام نمیشه. این گروه ها در حال رشدند و یا پتانسیل مقاومت بر علیه داعش را طالبان در افغانستان ندارند. ظاهرا چنین چیزها به دلیل مصروف ساختن افکار عمومی اتعال میشه. اصل هدف چیزی است که ممکن است 6 ماه آینده و 1 سال بعد معلوم بشه که چرا یک جنرال با صلاحیت با اتوریته امریکایی به نام مایکل کوریلا چنین ادعا میکند که میتواند منافع امریکا را آسیب بزند. در عقبه چنین ادعاها میتونه اهداف وجود داشته باشه که هنوز برای همه ما قابل درک نیست، به دلیلی که این صحبت ها در این اواخر شدت پیدا کرده و تعداد زیادی از کشورها نگرانی خود را از حضور داعش در افغانستان اعلام میکنند و این گونه تبلیغات و ابراز ترس و تشویش ها میتواند به بزرگسازی قدرت داعش در افغانستان نیز مبدل بشه. بزرگ نمایی قدرت داعش خودش نشان دهنده قدرت داعش است. از جانب کسانی که از آن احساس ترس میکنند صورت میگیرند. گویا که چنین نظریات میتواند بسرعت طبیعی در افکار عمومی داشته قدرت من از آنچه بکند که بسرعت فیزیکی روی زمین و بسرعت میدانی حضور دارند. بله گروه ها وجود دارند و عملیات های هم نیز در بعض نقاط افغانستان بخصوص شهر کابل انجام میدن. این نگرانی همه کشورهای همسایه افغانستان نیز است.
جناب سلجوقی بفرمایید که چه دلایلی وجود داره که داعش در افغانستان قدرت گرفته؟ چرا مبارزاتی که قبلا در زمان جمهوریت انجام شد به نتیجه نرسید و اکنون هم که امارت اسلامی مدعی مبارزه قاطعانه با داعش است فعالیت گروه ها در افغانستان افزایش پیدا کرده؟ علت چی است؟
اولا که جغرافیای افغانستان برای سناریوهای بسیار پیچیده منطقوی که عمدن تولید میشه و همچنین مدیریت میشه راه شده از جانب نیروهای بین‌المللی و به خصوص امریکا. گل امریکا افغانستان را تحت نکرد که اینجا یک کشور آرام با امن و نظم اداری به نام حکومت ایجاد شود. بدون شک کشورهای جنگ جغرافیای افغانستان به سر منازعه منافع قدرت‌های کلان برای تسلط بر منابع و دایره انرژی است. امروز افغانستان اگر تنها گذاشته شده و حکومتش هم رسمی نیست به دلایل این است که تا فرصت و بسترها برای تجمع و تقویه گروه های توریستی در افغانستان فراهم باشه. از همین آدرس منافع چین آسیب ببینه، منافع روسیه آسیب ببینه، کشورهای همسایه وارد یک مرحله التهابی از وضع اجتماعی خود بشن، منافع ایران آسیب ببینه. که در افغانستان فعلا روانه بخشی از برنامه‌های بزرگ هژمونی است که توسط قدرت‌های مختلف مدیریت میشه. گروه‌های توریستی در افغانستان اکثرشان اعضایشان از بخش‌های از خود طالب‌های بوده است که امروز به شدت ناراضی هستند و یا جوانان ناراضی از وضعیت موجود هستند و این گروه‌ها از بستر جغرافیای پاکستان درون افغانستان نشت کردند. لذا این یک بازی و یک گیم منطقوی است، یک حادثه تصادفی نیست. تعداد از کشورها بر علیه داعش شعار میدن اما بر علیه داعش مبارزه نمی کنن. سبب هشت و تکوین قدرت منطقوی بیشتر از آنها میشه. لذا این به عنوان ابزار بر علیه منافع دشمنان استراتژیک در حوزه افغانستان استفاده میشه. جغرافیای افغانستان درگیر سناریوهای خطرناکی خواهد شد و محرومیت های بیشتر منظور مردم افغانستان خواهد شد. بله گروه های توریستی وجود دارن، اینا حمایت میشن، اینا پول انتقال داده میشه، اینا سازماندهی میشن، برنامه های عملیات برای اینا تدارک میشه و چیزهای دیگر که روزهای آینده وجود خواهد.
علیرغم این که مقامات آمریکایی نسبت به خطر داعش هشدار میدن، کشورهای همسایه افغانستان ابراز نگرانی میکنن نسبت به فعالیت و گسترش داعش در افغانستان، اما امارت اسلامی همچنان معتقده که داعش خطری برای نه تنها افغانستان که بلکه برای کشورهای همسایه هم نیست. اخیرا آقای امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به صحبت‌های جنرال آمریکایی گفته که داعش در افغانستان وجود ندارد. چرا امارت اسلامی یا طالبان نسبت به این خیلی واکنش جدی نشان نمی‌دهند؟
علاوه بر که به هیچ عنوان اجازه ندن گروه‌های توریستی دیگر و خصوص داعش منافع کشورهای همسایه و حتی ایالات متحده آمریکا در افغانستان آسیب بزنند و اینها مدعی استقرار نظم و امن در سراسر افغانستان هستند. اگر طالب ها هم هر لحظه از وجود، حضور و تشکل داعش در جغرافیای به نام افغانستان شکایت بکنند، ناتوانی آنها برای اداره و کنترل جغرافیای به نام افغانستان یک کم بین ملیتر میشه و افکار کشورهایی که با آنها رابطه خوب دارن نیز مخدوش خواهد شد. به دلیل این که بتوانند ابراز قدرت بکنند، حاکمیت خود را یک مشروعیت ببخشند، همیشه میگن قطعا وجود ندارد، در حالی که والی مزار شریف توسط یک عملیات تروریستی داعش کشته میشه. بله، این ادعا طالب ها به خاطر حفظ قدرت و حفظ سلطه خود بر این جغرافیا همچنان میگویند و انکار میکنند از حضور داعش، اما همین داعش وجود داره. از جانب دیگر کشورهای همسایه که هر کدام کوشش میکنند که به نوعی با تعامل صبورانه، با تعامل مثبت، تعامل کارا و مفید با امارت اسلامی وارد بشوند، بیشترین توقع آنها مقابله طالبها بر علیه گروههای توریستی داعش.
خب، بسیار تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 6. 7:30 خبرهای پایانی را تقدیم شما خواهیم کرد. شبتان خوش.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1602 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صد بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. دوستان و همسفران عزیز، یک سال با هم سفر کردیم. یک سال هر هفته 3 بار بار سفر بستیم و به ولایت‌های مختلف افغانستان رفتیم. با ولسوالی‌ها و علاقه‌داری‌ها، با شهرها و روستاها و با مردم هر منطقه آشنا شدیم. و چقدر خوب که همراه و همسفر ما بودین. امروز آخرین برنامه سفر و چکر در سال 1401 را تقدیمتان میکنیم و تا به حال 180 برنامه را به شما تقدیم کردیم.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم‌ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
بله، در سفر است که آدم هم به قدرت خداوند پی میبره و هم مهارت اجتماعی و معلومات فردیش تقویت میشه. در میان شاعران سعدی و ناصر خسرو بیشترین سفرها را داشتند. سعدی 34-35 سال سفر و گشت و گذار داشته و حاصلش حکایات و خاطرات سرشار از نکته است که در آثار سعدی میبینیم و خصوص حکایت منصور که در گلستان آمده. ناصر خسرو هم که اهل قبادیان بلخ افغانستان امروزی است، حکیم و جهانگرد بوده و ممالک مختلف را گشت و دوباره برگشت و در یمگان بدخشان که باز نقطه ای از افغانستان امروزی است مدفون شد. و چه پندهای ارزشمند را می توانیم در خاطرات و اشعار ناصر خسرو پیدا کنیم. می خواهیم بگوییم که سفر آدم را پربار می سازه، حتی تجربیات تلخش، حتی سختیایش. پایان سال است و در افغانستان بهار با نام میله گل سرخ گره خورده. اگرچه که معلوم نیست حکومت طالبان با نوروز و گل سرخ چه معامله‌ای بکنند، اما بهار کار خودش را می‌کند و طبیعت پیرو بخشنامه سبز خود است. بیا که بریم به مزار.
در قسمت شمالی کشور شهری است که 17,000 کیلومتر مساحت دارد و حدود 2 میلیون انسان در آن زندگی می کنند. شهری که مردمانش به مهمان نوازی معروف است و اگر به اینجا می آید نذر چراغ‌های روغنی و روضه سخی جان را فراموش نکنید. بله، اینجا بلخ بامی است. مردمان آریانای قدیم آن را ام البلاد می نامیدند و شهر همچون جغرافیایی که شخصیت پیدا کرده و جان گرفته است، همواره آغوش مهربان برای تمام ساکنان افغانستان بوده است. پایه‌های محکم و هنوز پا بر جای بناهای تاریخیش روح هر شهروندش را سرشار از غرور می‌کند و تمام ساکنین افغانستان را به سوی خود جذب می‌کند. براستی که اینجا مادر شهر هاست. استان بلخ به مرکزیت مزار شریف در شمال افغانستان واقع شده است. با مراجعه به تاریخ و فرهنگ، بلخ را به نام‌های بختی، بلهیکا، بلخ‌الحسنا، ام البلاد و قبة الاسلام در میابید که از منظر جغرافیایی نیز مرکزیت آریانا را تشکیل میداد.
بله، حتی با جریان بادهای مخالف هم سفر به مزار متوقف نمیشه، چون مردم افغانستان دین و دلشان با این عنعنه فرهنگی است و شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ باستان در خود اماکن تاریخی و جاهای دیدنی فراوان دارد.
روضه حضرت علی، خانقاه پدر مولانا، مسجد نه گنبد یا حج پیاده، مقبره رابعه بلخی، چشمه آب گنده و ریگستان‌های حیرتان، باغ جهان نما و چشمه شفا از جذبه‌های دیگر توریستی این شهر است. ولایت بلخ در رده تاریخی ترین شهرهای جهان نیز آمده است، شهری که امروز از لحاظ ساختاری پیشرفت چشم دیده کرده است. مزار شریف با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان مرز مشترک دارد و در داخل کشور در همسایگی با ولایت‌های کندوز، سمنگان، سرپل و جوزجان می‌باشد. مزار شریف با داشتن فروشگاه‌ها، هتل‌ها و رستوران‌های لوکس و با توجه به وضعیت فعلی امنیتی کشور، شهری امنی برای خانواده‌ها و گردشگران به حساب می‌آید. ما به معرفی این شهر می‌پردازیم تا اگر شما یکی از کسانی هستید که قصد سفری توریستی به این شهر را دارید، بیشتر با آن آشنا شوید.
شهر مزار شریف و مزارگردی به قدری جذاب و جالب است که ممکن است ساعتها گردش کنی و سیر نشوی. شهر هم قیافه امروزی داره و هم بافتهای سنتی خودش را در بعضی جاها حفظ کرده. خلاص که هیچ ترتیبی و آدابی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت بگوی. حتی اگر صبحانه تا حالا نخورده باشی یا دلت شبه که امروز چاش زودتر غذا بخوری، مزار رفیقت است.
به نام خداوند رحمان و رحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بسیار زود خوش آمدین. آرزو دارم خوب و جور و صحتمند و سرحال باشین. ما به یکی از مارکت های تجارتی بلند شدیم تا یک نمای خوب از روضه شریف بر شما داشت و امروز هوس یک هوسانه به سرم آزد. غذای معروف مشهور در نقاط مختلف مثل منتو، آرشک، کشلیکی، بولونی. ولی امروز قرار ما بریم یک منتوی خوب جانانه نوش جان بکنیم. پس در گزارش من همراهی بکنین، اول از نمای خوب روضه شریف دیدن بکنین، پس بعدا میریم به طرف خوردن منتو. البته همراهی مون.
بر ما بگوین که کیا قصد مزار کردین امسال؟ کیا در راه سفر هستین و کجا رسیدین؟ کیا از زمستان و خشک خنکیش گریخته و میل میله گل سرخ کرده؟ ما خدایی برنامه به پیشواز نوروز 1402 زمزمه بیا که بریم به مزار را سر دادیم.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226.
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
در آخرین روزهای حضورتان در مزار، سفرتان را با رفتن به دشت شادیان تکمیل کنید. شادیان یکی از پارک‌های تفریحی طبیعی در مزار شریف است که در فصل بهار به خاطر داشتن فضای سبز، باشنده‌های شهر و آنهایی را که از ولایت‌های دیگر و یا خارج از کشور آمده‌اند به سمت خود جذب می‌کند.
مردم روز شماری می کنند تا یک بار دیگر برافراشته شدن جهنده را در میان انبوهی از مردم از نزدیک نظاره کنند.
بیا بریم بلخ باستان، دارم صدرمان، دارم صدرمان، زیارت شاه مردان، آن شیر یزدان، آن شیر یزدان. یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل آسان، به دربارت بیاییم بدی تشمان گریان.
علی علی فدای تو، شوام فدای نام تو، جان و دلم برای تو، فدای خاک پاک تو.
یا بریم بلخ باستان، دارم صدر ما، درمون زیارت شاه مردان، آن شیر یزدان، آن شیر یزدان.
پیشا پیش نوروز و سال نوتان مبارک باشه و سفر زندگیتان پر از لحظات خوب و دیدنی. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
یک جهان سپاس که با ما همراه هستید. عصر زیبایی را برای یک یک شما خوبان آرزومند هستیم. انعکاس آماده پخش است. بشنوید دوستان.
انعکاس، انعکاس، انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. امروز هم افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اختلاف میان رهبران حکومت طالبان افغانستان، از شایعت ها واقعیت. و مردم افغانستان، و کاهش کمک‌های سازمان ملل متحد به مردم افغانستان. در
رئیس سابق امنیت ملی افغانستان میگوید رهبر طالبان یک نیروی نظامی 40,000 نفری متشکل از افراد نزدیک به خود در قندهار تشکیل داده. رحمت الله نبیل در رشته توییتی گفت که در یک سال گذشته برای تأمین مالی این نیروی نظامی حدود 60 میلیارد افغانی از وزارت مالیه طالبان خارج و